أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با توجه به اینی که باب اول کتاب الاساس که در خصوص مباحث الفاظه به پایان رسید، جا داره که در یک جلسه مطالب کتاب رو از ابتدا تا اینجا دوره کنیم. ورود به کتاب الاساس با بحث حاجت به علم اصوله. اشاره شد که هر عاقلی می داند که وقتی که مولا احکامش رو در معرض وصول به عبد گذاشته، باید بره از این احکام فحص بکنه، مخصوصا اگر می داند که در میان این احکام، احکام الزامی مولا هم موجود است. این همون دلیلیه که ما رو به فقه می کشاند و وقتی به سمت فقه می خواهیم حرکت بکنیم، از منابع شرعی و عقلی باید استفاده بکنیم. برای استفاده از منابع شرعی و عقلی محتاج هستیم که مقدمات علمی مثل اصول فقه و رجال و علوم عربیت رو مخصوصا بدانیم. پس اصول فقه اون نقش واسطه است بین منابع شرعی و عقلی و تولید علم فقه، که در حقیقت یک میزان است برای تولید فقه، همانطور که منطق میزان است برای فکر. فقه علم به احکام شرعی فرعیه از روی ادله تفصیلی. ادله تفصیلی یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. این علم فقه محتاج به علم اصول مبتنی بر علم اصول فقه، که علم اصول فقه هم علم به قواعدی است که ممهد شده لاستنباط الاحکام شرعیه. یعنی به واسطه این علم است که شما می توانید استنباط حکم شرعی بکنید. خب از آنجایی که علم موضوعی دارد، میتونیم بگیم که موضوع علم اصول اون ادله ای است که در اثبات حکم شرعی دخیل هستند، بر اونها اعتماد میشود برای اثبات حکم شرعی. این ادله رو مشهور منحصر کرده بودند در کتاب و سنت و اجماع و عقل، که بهش منابع فقه میگن، و منظورشون هم از این ادله آن چیزی بود که اگر به درستی در او نگاه بشود به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. به هر حال ادله همون موضوع محوری هستند در علم اصول که از احوال داخلشون در استنباط احکام شرعی استفاده می‌کنیم. مباحث علم اصول رو می‌تونیم در یک مقدمه که مرتبط با حکم شرعی باشه و شناخت حکم شرعی و ابعاد اون، و همچنین پنج باب، یعنی مباحث الفاظ، مباحث ادله قطعیه، مباحث ادله ظنیه، مباحث اصول عملیه و مباحث تعادل و تراجیح، و همچنین خاتمه ایم که بحث بکنه از اجتهاد و روش اجتهاد خلاصه کنیم. مقدمه کتاب الاساس به حکم شرعی اختصاص داره. حکم شرعی رو معروف خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلفینه، اونم از حیث اقتضا و تأخیر، اقتضا یعنی طلب، تأخیر یعنی اباحه، اینجور تعریف کرده بودن. خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین من حیث الاقتضا و تأخیر، که این شامل احکام خمسه تکلیفیه میشه، و بهترم این است که خطاب را به مدلول خطاب تغییر بدهیم، چون حکم در حقیقت مدلول خطاب است نه خود خطاب. اگر به تعریفمون یک اول وضع هم اضافه بکنیم، یعنی مدلول خطاب از حیث اقتضا و تأخیر یا از حیث وضع، حکم وضعی رو هم شامل می شود. متعلق حکم تکلیفی همیشه فعل اختیاری انسان است، مثل وجوب که به صلات تعلق می گیره، صلات فعل اختیاری انسان است و گاهی موقع این فعل اختیاری انسان هم یک متعلقی پیدا میکند، مثل وجوب اکرام عالم که وجوب به اکرام تعلق گرفته به عنوان متعلق خودش، و اکرام هم تعلق به عالم داره، به عالم میگن متعلق و متعلق. و وقتی که این خطاب به مخاطب متوجه میشه، یعنی به مکلف، اونجا هم مکلف باید عاقل قادر بالغ باشه، هم به متعلق، هم به متعلق متعلق، هم به مکلف تعبیر موضوع اطلاق شده است، که برای اینکه ببینیم در عبارتی اسم موضوع میاد کدوم یکی از این سه تا اراده می شود، اینجاست که باید قرینه داشته باشیم. و نکته پایانی بحث مقدمه در حکم شرعی همین است که احکام تابع مناطات هستند، مناطات که باعث میشن که اونها در حقیقت وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه جعل بشوند. مذهب حق همین است که احکام تابع مناطاتی هستند که در افعال وجود دارد. این بحث مقدمه کتاب الاساس. بعد از مقدمه و تمهیدی که قبلش گفتیم، باید وارد باب اول بشیم که مباحث الفاظه. مباحث الفاظ اساساً یک مقدمه داره که این مقدمه در سه بخش وضع و استعمال و دلالت میتونه خلاصه بشه. و همچنین شامل 5 فصل اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید و مفاهیمه. اما مقدمه‌ای که باید شروع بکنیم تا اول بحث اوامر، اولین بحثمون که قسمت سوم کتابه، مسئله وضعه. وضع ارتباط در حقیقت لفظ و معنا رو تفسیر میکنه. از اونجایی که لفظ یک وسیله است برای ارتباط، برای انتقال در حقیقت مرادات و همچنین در مقام احتجاجات استفاده میشه، این اولین مرحله ای رو که پشت سر میذاره مرحله وضع است، ارتباط بین لفظ و معنا به واسطه وضع، بعدن استعمال، بعدن دلالت. اما وضع یعنی اینی که لفظ رو علامت معنا قرار بدیم. جعل اللفظ علامتا للمعنا، که به لفظ میگن موضوع، به معنا میگن موضوع له. کسی که این جعل رو انجام میده بهش میگن واضع. و اینی هم که گفتیم تعریف وضع تعیینیه که مشهور هم وضع رو به همین تعریف کردن. البته گاهی موقع تسامح شده در اطلاق وضع، و اگر ارتباطی بین لفظ و معنا به سبب کثرت استعمالم به وجود بیاید، به نحوی که ذهن اونس بگیرد به در حقیقت این رابطه ی لفظ و معنا، ولو اینه که کسی هم اراده جعل لفظ به عنوان علامت برای معنا رو نکرده باشه، ولی بین لفظ و معنا ارتباط برقرار بشه در ذهن ما، این رو هم به تسامح بهش اطلاق وضع کردن که ازش به وضع تعینی یاد می شود. ما هم وقتی در مباحث اصولی وضع میگیم، دیگه با همین تسامح، چه وضع تعینی باشه چه وضع تعینی باشه، یعنی چه وضع مخصوصی داشته باشد یا نداشته باشد و به خاطر کثرت استعمال اونس بین لفظ و معنا ایجاد شده باشد. خب گاهی هم ممکن است شارع قیام به وضع بکنه. فرض کنید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفظ صلات رو برای معنای شرعی وضع بکنن به نفع تعیینی، یا انقدر استعمالش بکنن در اون معنای نماز که دیگه صلات که معنای لغویش دعا بوده به ذهن نیاد و معنای شرعی بیاد، اینو ازش به حقیقت شرعی یاد میکنن. قسمت چهارم الاساس حالات معنا و لفظ اشاره شده. خب معنا و لفظ دو طرف وضعند. معنا باید تصور بشود، لفظ باید تصور بشود تا بتوان رابطه وضعیه بین این دوتا رو ایجاد کرد. معنا در تصور خودش در حقیقت دو نوع میتونیم اون رو ملاحظه کنیم. یک نوع اسمی است، یک نوع حرفی است. لذا معنای اسمی داریم و معنای حرفی داریم. معنای اسمی اون معناییه که تصورش در ذهن مستقلن بدون لحاظ معنای دیگر امکان دارد، مثل تصور زید، مثل تصور ضرب. معنای حرفی اون معنایی است که تصورش مستقلن در ذهن امکان ندارد، حتما باید در کنارش معنای دیگری بیاید، حالا یا یک معنای مفرد، مثل اینکه وقتی میخوایم الف و لام رو تا تصور کنیم باید رجلی رو بیاریم، یک معنای مفرد رجل که الف لام بر سر او در میاد، اینجور معناش رو تصور بکنیم. یا اینی که در ضمن یک مرکب، مثل اینکه با رو وقتی میخوایم تصور بکنیم باید یک کتبتو و یه القلم بیاد، با بیاد واسطه بشه بین کتبتو با القلم، میگیم کتبتو بالقلم. پس معنای حرفی در تصورش نیاز به در حقیقت تصور یک معنای اسمی دارد حداقل. این در مورد تصور معنا، اما الفاظ هم باید تصور بشوند. تصور الفاظ گاهی موقع به صورت موادشونه، گاهی موقع به صورت هیئاتشونه. مواد رو اگر با هیئتی که مستقل از مواد نیست تصور بکنیم بهش میگن وضع شخصی، مثل زید. ماده زا و یا و دال را با یک هیئتی تصور میکنیم که این هیئت جدای از ماده اصلا وضع نشده، بهش میگن وضع شخصی، یعنی میگن لفظ در اینجا وضع شخصی شده. گاهی موقع هم هستش که نه، هیئت وضع مستقل از ماده دارد، یعنی اصلا به ماده کار نداریم، بلکه هیئت را وضع کردیم برای یک معنایی، مثل هیئت مشتقات، اسماء مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، حتی افعال، جملات، اینها هیئتشون مستقل از موادشون وضع میشن. اینو بهش میگن وضع نوعی. بعد دال بر معنای حرفی رو اشاره کردیم که آن چیزی که بر معنای حرفی دلالت میکند گاهی موقع لفظ مستقله، مثل حروفی که در نحو خوندید. گاهی موقع هم هست هیئته که باید در ضمن ماده یا موادی تصور بشود. خب از میان هیئت‌ها هیئت جمله است، بهش میگن هیئت تامه. جمله خبریه یا جمله انشائیه هیئت تامه دارن. اگر یسه و سکوت علیه باشن بهش میگیم تامه. حالا این هیئت تامه یا به نحو جمله خبری است یا به نحو جمله انشائی. جمله خبری جمله‌ای است که وضع شده برای حکایت و اخبار از یک معنا، میخواد حالا جمله اسمی باشد یا فعلی باشد. جمله انشائیه جمله‌ای است که وضع شده است برای انشاء و ایجاد معنا. جمله خبریه احتمال تصدیق و تکذیب درش راه داره، اما جمله انشائیه این چنین نیست. در پایان قسمت چهارم هم بحث ترادف و اشتراک مطرح کردیم. ترادف یعنی لفظ متعدد و معنای واحد، و مشترک لفظی یعنی لفظ متحد معانی متعدد که نیازمند به قرینه معین است. و البته یک اشتراک معنوی هم داریم که لفظ یک معنای جامعی دارد اما افراد متعدد دارد، معنا متعدد نمیشد و افراد متعدد میشود. قسمت پنجم طرق احراز وضع بود. طرق احراز وضع تبادر، صحت حمل و عدم صحت حمل، اعتراض و قول لغویه. تبادر گفتیم علامت بر وضع است، چرا که تبادر یا به خاطر وضع است یا به واسطه قرینه. وقتی قرینه رو در ذهنمون منتفی کردیم، پس اگر از لفظ معنای تبادر بکند حتما به وضع ارتباط دارد، لذا تبادر رو علامت حقیقت می‌دانند. صحت حمل و عدم صحت حمل، وقتی حمل اولی به معنای اتحاد مفهومی است، پس اگر محمولی را بر در حقیقت موضوعی حمل کردیم یعنی مفهومش متحد است. حالا اگر لفظی را بر موضوعی حمل کردیم و اتحاد داشت به نحو حمل اولی، معنیش این است که اون موضوع معنای لفظم هست. مثلا اینکه میگیم الحیوان المفترس اسدون، وقتی حمل اولی درست باشه پس معنی اسد فهمیده بشود. ولی وقتی الرجل الشجاع اسدون درست نباشد، یعنی صحت حمل نداشته باشد، میفهمیم که اینها مفهوما یکی نیستند. پس معنای اسد رجل شجاع نیست، این میشه علامت مجاز. اعتراضم گفتیم که استعمال لفظ در معنای مخصوص رو برخی به عنوان یک علامت حقیقی و به عبارت دیگه علامت وضع دانستن، در صورتی که اشکال هست که لفظ در معنای مخصوص به واسطه قرینه هم میتواند اعتراض داشته باشد. اعتراض یعنی کثرت استعمال. قول لغوی را اشاره کردیم که لغوی کسی است که با در حقیقت ممارست با لغت و جمع مفردات و اجتهاد در اونها معنای وضعی رو میخواد در حقیقت بشناسه. گفتیم که این از علامات وجدانی نیست، به خاطر اینکه بالاخره ممکنه لغوی خطا بکنه، ولی از آنجایی که احتمال خطا هست میشه از امارات ظنی، لذا باید در باب ظنون بحث بکنیم از حجیتش. اما اجمالا اگر از تتبع در کلمات لغوی برای ما قطع حاصل شد، خب قطع خودش قابل اتباعه. و فراموش هم نکنیم که همه این مباحثی که مثل تبادر و صحت حمل و اطراد و قول لغوی معنا رو در زمان ما ثابت بکنه، نیاز داریم که بگیم در زمان نزول قرآن کریم و همچنین در زمان صدور اخبار و روایات اهل بیت علیهم السلام هم این معنا ثابت است که از اصل عدم نقل استفاده میکنیم. قسمت پنجم ورود به بحث استعمال کردیم بعد از اینکه بحث وضع تمام شد. خب در هر استعمالی اراده، لفظ و معنا نقش اساسی بازی میکنن. به کسی که اراده میکنه مستعمل میگن، به معنا مستعملون فیه میگن، به این عمل یعنی استخدام لفظ و اراده معنا استعمال میگن، تا لفظ وسیله تفاهم باشد بین کسی که لفظ از او صادر شده و کسی که لفظ به او میرسد. که در استعمال ما لفظ رو به صورت عالی میبینیم، به خلاف وضع که لفظ را به صورت استقلالی ملاحظش میکردیم. استعمال برای اینکه صحیح باشد نیاز به مصحح دارد. استعمال مصححش یا وضع است یا طبع است. اگر وضع باشد بهش میگن استعمال حقیقی، یعنی استعمال لفظ در معنای موزون له. اما اگر این طبع باشد، یکی از استعمالاتی که طبع ما میپسنده استعمالات مجازی است. البته در استعمال مجازی نیاز به نسب قرینه صارفه داریم. برخی هم استعمال مجازی را استعمال در غیر ما و زله نمیدانند و معتقدند که در مجاز هم استعمال در ما و زله است، فقط اینی که معنای مجازی در حقیقت به عنوان یک فرد ادعایی برای معنای حقیقی تصور شده است. اگر هم شک کردیم که یک استعمالی به صورت حقیقی و مجازی، میگیم اصالت الحقیقه در اینجا جاری میشود. قسمت هفتم در مورد دلالت. دلالت یعنی اینه که کون الشیء بحیث یلزم من العلم بهی العلم بشیء آخر. یک چیز به نحوی باشد که اگر علم به او پیدا کردیم، علم به چیز دیگری هم بتونیم پیدا بکنیم. یعنی در حقیقت ذهن ما از چیزی به چیز دیگر انتقال پیدا بکنه، یا از علم به چیزی به علم به چیز دیگر انتقال پیدا بکنه. به اون شیء اول میگن دال، به اون شیء دوم میگن مدلول علیه. بعدم دلالت تقسیم میشه به دلالت مطابقی و تزمنی و التزامی. دلالت مطابقی، دلالت لفظ بر همه موضوع لای خودش، دلالت تزمنی بر جزء موضوع لای خودش، دلالت التزامی هم بر خارج موضوع لای خودشه. دلالت از حیث دیگه به تصوری و تصدیقی تقسیم میشه. دلالت تصوری انتقال ذهن است موقعی که لفظ شنیده میشود به معنای موزون له، چه در حقیقت اون کسی که این لفظ رو تولید کرده یا اون چیزی که این لفظ رو تولید کرده اراده بکنه یا اراده نکرده باشه. دلالت تصدیقی انتقال ذهن است به اینی که متکلم اراده مضمون کلامش رو کرده است، که این دلالت هم از ظهور حال متکلم به دست می آید. و القای مضمون کلام در ذهن مخاطب، این رو بهش اراده استعمالیه میگن، که دلالت تصدیقی اولی رو درست میکنه بر ما. و اگر نسبت به مضمون جد باشد، دلالت تصدیقی ثانی را بر ما شکل میده. لذا کسی که حاضل است دلالت تصدیقی اولی رو داره، اما دلالت تصدیقی ثانوی رو نداره. خب اصل اولی هم در متکلم این است که مراد در حقیقت جدی داشته باشه. به عبارت دیگه آن چیزی که به عنوان دلالت تصدیقی اولی به ذهن ما میرسه همون اراده جدیش باشه، که اگر این ظاهر کلامش به حسب اراده استعمالی عموم باشه میگیم او جدن عموم اراده کرده، اگر اطلاق باشه میگیم او جدن اطلاق اراده کرده، اگر عدم تقدیر باشه دلالت اولی میگیم او جدن عدم تقدیر اراده کرده، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. لذا از اینها تعبیر به اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر میکنن. دلالت تصدیقی گاهی موقع نص یعنی قطعا بر مراد دلالت میکنه، گاهی موقع ظاهر است یعنی ظنن دلالت میکنه، گاهی موقع دلالت ندارد یعنی ما دلالت تصدیقی نداریم لذا کلام میشه مجمل، گاهی موقع هم خلاف ظاهر قرینه داریم که اراده شده است که میشه معول. خب حالا برای چی بحث دلالت رو مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه باید وارد مباحث الفاظ علم اصول بشویم به عنوان دوال، دوال بر حکم شرعی یا دوال بر کیفیت تعلق حکم شرعی. دال بر حکم شرعی مثل اوامر و نواهی، بر کیفیت تعلق حکم شرعی مثل عام و خاص و مطلق و مقید و مفاهیم. لذا از قسمت هشتم کتاب الاساس وارد مباحث الفاظ میشیم با بحث اوامر که در بحث اوامر ماده ام، صيغه ام، فور و تراخی، مر و تکرار و اقسام واجب باید بررسی بکنیم. ماده امر و صيغهش رو اشاره کردیم که ماده امر برای ابراز طلب مخصوص گاهی موقع به کار میره، گاهی موقع برای اشاره به یک شیء که اون شیء از قبیل افعال و صفاته، ولی اونی که ما باش کار داریم همون ابراز طلب مخصوصه. منظورمون از طلب مخصوص این است که طلب از عالی نسبت به دانی باشد، یعنی عالی از دانی چیزی را بخواهد، و این هم معروف این است که ظاهر در وجوب است و منشأ ظهورش هم اختلاف است که حق مسئله این است که بالوضع است، یعنی به صورت دلالت وضعی دلالت بر وجوب یا ایجاب می کند ماده امر. صیغه امر هم اشاره کردیم، گفتیم هیئتی دارد مثل افعل و یک ماده هم داخل این هیئت قرار می گیریم مثل ماده ضرب، که این ماده ضرب هم برای طبیعت معرا از هر قید و لحاظی وضع شده است. خب حالا هیئت امر چه معنایی دارن؟ اختلاف دارن اصولی ها، برخی گفتن وجوب، برخی گفتن مشترک بین وجوب و استحباب، برخی گفتن مشترک معنوی بین این دوتا، ولی حق این است که این وضع شده برای مجرد انشاء نسبت بعثیه بین مطلوب و مطلوب من، فقط انشاء بعث در حقیقت می کند به واسطه هیئت امر. و بین اعلام اصولی هم اختلاف است که صیغه امر و هیئت امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه. اجمالا دلالت بر وجوب پذیرفته شده است، هرچند که اختلاف دارن در منشأش، برخی وضع میدونن، برخی عرف میدونن، برخی هم عقل میدونن. گاهی موقع هم صیغه امر برای بعث به کار نمیرود، هرچند که معنای موضوع لهیش بعث است، اما دایی و انگیزه استعمال او ارشاد است، ارشاد به یک حکم عقلی یا ارشاد به یک حکم وضعی. امر اگر عقیب حذر قرار بگیرد، یعنی در پی حذر و منع اشاره بیاید یا توهم حذر و منع اشاره باشد، این ظاهر است در این که رفع اون حذره و در حقیقت یا توهم حذر بوده و به عبارت دیگه آمده ممنوعیت رو برداره یا توهم ممنوعیت رو برداره. اگر در این شک کردیم که این امر عقیب حذر میخواسته ممنوعیت رو برداره یا نداره، بعد قائل بشیم که اجمال دارد اینجا صیغه امر. خب جمله خبریه هم گاهی موقع در مقام بعث میآید. امام به جایی که بفرمان اعد الصلات، نماز را اعاده کن، میفرمان تعید الصلات، مثلا نماز را اعاده میکنی، اما این رو چون به انگیزه تحریک و بعث گفتن، باز هم ازش وجوب به دست میآید. در قسمت نهم کتاب الاساس بحث فور و تراخی شد. فور یعنی ایجاد اول فرد از طبیعت، تراخی معنیش اینه که نه، لازم نیست که اول فرد از طبیعت بیاید. خب حق مسئله این است که صیغه امر نه به مادهش و نه به هیئتش دلالت بر فور یا تراخی نمی کند. هرچند سید مرتضی رحمت الله علیه اوامر شرعیه را گفتن که حمله بر فور می شود، اما این قابل مناقشه است، مگر اینکه مرادشون این باشه که به حد تهاون نرسه، که بله اون موقع حرف خوبی است. برای اثبات فوریت به آیه و سار و الی مغفرت من ربکم تمسک شده که ظاهرا آیه ناظر به فوریت نسبت به توبه است و برای مطلق اوامر به کار نرفته. مر و تکرار هم گاهی موقع به معنی دفع و دفعات، گاهی موقع به معنی فرد و افراده، که صیغه امر آیا دلالت بر این میکند که طبیعت یک بار یا یک دفعه ایجاد بشه یا مکرر؟ جوابم این است که صیغه وزن نشده است، نه به هیئتش نه به ماده اش برای مره یا تکرار، اما اطلاق صیغه اقتضا میکند که اکتفا به یک بار بشود، بالمره بشود، هم دفعتن هم فردن. کما اینکه عقلم اگر بهش مراجعه کنیم، وقتی میگه امر کرده مولا، میگه یک بار رو باید بیاوری. خب یک تنبیهی هم در این بحث داشتیم که اگر امری مقید شد به شرطی و قبل از اینی که این امر امتثال بشه شرط متعدد شد، آیا باید امر هم متعددن امتثال بشه؟ گفتیم بله، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف داشته باشه. قسمت دهم و یازدهم کتاب الاساس به اقسام واجب اختصاص داره. واجب یا تعبدی است یا توسلی. تعبدی یعنی غرض با قصد قربت صورت میگیره، توسلی یعنی قصد قربت نیاز نیست. و گفتیم اصل هم این است که توسلی باشد، چون تعبدیت نیاز به یک بیان زائد دارد. کما اینه که گفتیم واجب یا مطلق است یا مشروط. واجب مطلق یعنی واجبی که وجوبش مطلق است، واجب مشروط یعنی واجبی که وجوبش مشروط است. و اینم اشاره کردیم که وصف اطلاق و اشتراط وصف وجوب هستن. اگر به واجب نسبت میدیم، این وصف به حال متعلقه، و همچنین اطلاق و اشتراط هم دوتا امر اضافی هستن. لذا وجوب حج نسبت به قطع طریق مطلق است، اما نسبت به استطاعت مشروط است. مانعی هم ندارد که این نسبیت وجود داشته باشه. و در قسمت 11 ادامه دادیم بحث و واجب عینی و کفایی. واجب عینی اون واجبی است که وجوب به همه مکلفین رفته به خصوص و به فعل دیگری ساقط از دیگری از کسی دیگه نمیشه. و واجب کفایی اون واجبی است که به همه مکلفین رفته اما با فعل بعضی از بقیه ساقط می شود. دوباره تأکید کردیم که کفاییت قید است، لذا نیاز به بیان داره. اگر قیدی نیامده باشد که کفایی است، پس ما می فهمیم که این وجوب وجوب عینی است. پس اطلاق صیغه اقتضا عینیت می کند. واجبی داشتیم به نام واجب تعینی و تأخیری. واجب تعینی اون واجبی بود که بدل نداشت، واجب تأخیری اون واجبی بود که بدل داشت. اگر شک کنیم در تعینی بودن یا تأخیری بودن یک واجب، میگیم اصل این است که تعینی باشد، چون تأخیریت قید است و با اطلاق میذاریمش کنار. میگیم اگر شارع میخواست که این واجب را به نحو تأخیری به ما برسونه، بیان میکردن، اما چون که بیان نکردن، میفهمیم تعینیه. واجب گاهی موقع نفسی است، گاهی موقع غیری است. واجب نفسی یعنی اون وجوب برای خودش، یعنی در حقیقت از خودش آمده است. واجب غیری یعنی وجوب از دیگری آمده است. درست شد؟ و واجب غیری مصلحتی ندارد جز مصلحت واجبی دیگر. واجب نفسی خودش فی حد نفسه مصلحت دارد. و اگر شک کردیم واجبی نفسی است یا غیری، میگیم اصل این است که نفسی باشد، چون غیریت نیاز به بیان زائد دارد. واجب رو تقسیم کردیم به موقت و غیر موقت. واجب موقت اونیست که زمان برای او قید است. واجب غیر موقت اونیست که زمان برای او قید نیست، ظرف است. البته واجب غیر موقت تقسیم به فوری و غیر فوری می شد و واجب موقت تقسیم به موسع و مزیق می شد. تنبیهی هم در عدم تبعیت قضا از ادا داشتیم. یعنی اگر واجب در زمان خودش ادا نشد و زمان گذشت، قضا محتاج به یک امر جدید است. این فصل اولمون. اما فصل دوم در مورد نواهیه که قسمت 12 و یک قسمت هم بیشتر نیست، که ماده نهیه. برخی ماده نهی رو به طلب ترک فعل معنی کردند، برخی ماده نهی را به طلب کف از فعل معنی کردند. اما حق همونطور که محققون بر اون هستن که ماده نهی به معنای زجر از فعل است. زجر هم در حقیقت به معنای اون ابراز کراهت است، حالا میخواد با صیغه نهی باشه یا با حتی فعل باشه، مهم اینه که ابراز کراهت شده باشه. به این میگن زجر از فعل. و به حکم تبادر برای صدق نهی باید از عالی صادر شده باشد نسبت به دانی، و ظهور در حرمت هم چنین نهی پیدا خواهد کرد و خلافی در این ظهور نیست. هرچند که خلاف هست که آیا این وضعی است یا نه، و حق همین است ماده نهی به صورت وضعی است. در مقابل ماده نهی صیغه نهی داریم، مثل لا تفعل. خب لا تفعل هم یک هیئت داره و یک ماده داره و هیئتش وضع شده برای انشاء نسبت زجریه میخوان زجر رو در حقیقت انشا بکنن بین مزجور و مزجورون ان، مثل اینکه مولا وقتی به عبدش میگه لا تفعل، معنیش اینه که عبد را مزجور قرار داده و اون فعلی رو که ازش زجر کرده به عنوان مزجورون ان هم و ظهور در حرمت هم داره. حالا البته این ظهور منشأش وضع باشه، عرف باشه یا عقل باشه اختلاف است. گاهی موقع هم نه به عنوان ارشاد به حکم وضعی، ارشاد به مانعیت، ارشاد به شرطیت به کار میره که بهش نهی ارشادی میگن. در مورد نهی هم، یعنی صیغه نهی هم، گفتیم دلالت بر فوریت و تراخی و مره و تکرار نمیکنه، نه به ماده نه با هیئت، مانند صیغه امر، البته با این تفاوت بود که نهی از طبیعت اقتضای ترک جمیع افراد میکنه، چون اگر یک فرد از منهیون ان هم به وجود بیاید اون طبیعت به وجود آمده و این عقلا قبیح است. خب شاید به همین بیان باشه که میگن نهی فوریت و دوام داره. فصل سوم از مباحث الفاظ عام و خاصه که قسمت اول او به تعبیری به عام و اقسامش میپردازد. عام رو تعریف کردیم به لفظی که دلالت بر شمول حکم برای همه افراد موضوعش یا همه اجزای موضوعش میکنه، و خاص اون لفظی است که دلالت بر زیغ حکم میکنه نسبت به اون حکم عام، مثل اکرم کل عالمین که این عام است در مقابل چی؟ در مقابل اکرم الفقها یا لا تکرم النحویین که خاص هستند. و البته اشاره کردیم این عام و خاص هم دو مفهوم نسبی هستند. خب اقسام عامو میتونیم بگیم گاهی موقع برای استغراق افراده، گاهی موقع برای استغراق اجزای. استغراق افرادی آن چیزی که دلالت میکنه برش، مثل کل و جمیع و مانند این هاست، و ضابطه استغراق افرادی اینه که مثل کل بر سر نکره بیاید. اگر کل بر سر جمع معرفم بیاید استغراق افرادی رو میده، مثل کل العلماء. اینو عام افرادی بهش میگن. گاهی موقع عام افرادی به صورت زمان هست، یعنی مثل اکرم هو کل یومن که لفظ خاصش هم ابدنه، ابدن اشاره به عموم ازمانی میکنه. گاهی موقع هم به صورت بدلیه، یعنی همه افراد ملاحظه شده اما به نحو بدلی، مثل اکرم ای عالمن. این در جایی بود که عام ما استغراق افراد باشه، اما اگر استغراق اجزا باشه ضابطش اینه که کل بر سر مفرد معرف می آید، مثل کل کل رقیف، همه قرص نان را بخور، که ازش به عام مجموعی دلالت می کنن. در مورد جمع محلا یا معرف به لام هم به الف لام، مثل العقود، اختلاف است. برخی گفتن از هیئت جمع فهمیده میشه، برخی گفتن الف لام وضع شده، برخی گفتن که مجموع جمع با الف لام، ولی حق مطلب این است که از اطلاق فهمیده میشود که باید اطلاق رو بعداً دوباره جلوتر مباحثش رو دوره بکنیم، و به خاطر اینه که مقید به مرتبه خاصی نشده ما از عقود در حقیقت شمول میفهمیم، نه به دال لفظی که از باب عموم باشد. قسمت 14 به مخصص و اقسامش میپردازیم. مخصص اون خاصیه که حکمش منافات دارد با حکم عام. مثل چی؟ مثل لا تکرم نحویین برای اکرم کل عالمن، چون نحویین نسبت به کل عالم خاصه، اما چون حکمش لا تکرمه منافات داره با حکم اکرم کل عالمن، اینجا تخصیص میزنه. پس خاطر اون باشه، مخصص خاصی است که حکمش منافات با حکم عام را دارد. مخصص ممکنه متصل به کلام باشه، یعنی در کلام واحد آمده باشد، نقش در کلام واحد داشته باشد. ممکنه منفصل باشد، یعنی در کلام واحد نیامده باشه، در یک کلام مستقل آمده باشه، هرچند به اون کلام عام از جهت لفظی کنار هم بیاین، ولی خودش یک امر مستقلیه، کلام مستقلیه. مخصص گاهی موقع لفظیه، گاهی موقع لبیه. اگر از جنس لفظ باشد تخصیصش به واسطه دلالت لفظی باشد، بهش میگن مخصص لفظی، حالا چه متصل باشد چه منفصل. و اگر به واسطه دلالت لفظی نباشد بلکه عقل، اجماع، سیره دلالت بر در حقیقت اون خاص و تنافی او با عام داشته باشد، به این میگن مخصص لبی. دو تنبیه هم مختصرا اشاره کردیم. یکی این است که عام همیشه در معنای خودش به کار میره و وقتی تخصیص میخوره مجازیت لازم نمی آید. دومیش هم اینه که اگر یک عام می آمد در یک مورد خاصی، مورد مخصص نیست، به خاطر اینکه مورد آن چیزی است که عام بر او انطباق پیدا کرده است، نه اینه که مورد را مخصص عام قرار بدیم مورد ظهوری در تخصیص ندارد. 15 قسمت کتاب الاساس اختصاص داره به کارکرد عام، که اگر عام می تخصیص خورد و ما در یک موردی شک کردیم، هنوز می توانیم به این عام تمسک بکنیم. مانند اون جایی که گفتیم که ربا جایز نیست، اینو به صورت عام گفتیم، بعد تخصیصش دادیم، گفتیم ربا بین والد و ولد اشکال نداره، اینجا تخصیص خورد. حالا اگر شک کردیم بین والده و ولد، بین مادر و فرزندم، آیا حرمت ربا هست یا تخصیص خورده، تمسک به عام میکنیم. برخی گفتن تمسک به عام نمیکنیم چون عام مجاز میشود، اما چون اشاره کردیم که عام مجاز نمیشود، پس میتوانیم به این عام تمسک بکنیم و کلام مجمل نیست، عموم ظهورش محفوظ است، در فرد مشکوک به عام تمسک میکنیم. و امر دیگری که در همین قسمت 15 بهش اشاره کردیم این بود که از مخصص باید فحص بکنیم. تا فحص نکردیم نمیتونیم اصالت العموم رو اجرا بکنیم. چرا؟ چون میدانیم که مبنای شارع این است که مخصصات را منفصل میآورند. در مخصص متصل هم که اصلا فحص نیاز نداره، به خاطر اینکه ذکر نکردن مخصص به صورت متصل یا از باب سهو ناقل است یا از باب اینه که تعمدن میخواد نقل نکنه، و هر دو اینها منافات داره با وثوق و اصل عدم غفلتی که در مورد راوی متعارف ما اجرا میکنیم. خب این پایان بحث عموم بود اما و عام خاص. اما قسمت 16 هم مطلق و مقید است. مطلق رو مشهور به ما دل علی شائن فی جنسه تعریف کردن، مقید هم مقابلشه. اما اشاره کردیم که بهتر ما ارسله المتکلم عن الغیب فی مقام بیان مرادهی تعریف بکنیم، آن چیزی که متکلم مرسل آورده، یعنی قیدی نیاورده در مقام بیان مرادش، که گفتیم این اطلاق ممکن است احوالی باشد، ممکن است افرادی باشد، و وقتی این اطلاق شکل بگیره بعدن بحث از مقیدها پیش میاد، آن چیزی که اطلاق را تقیید میکند. مقیدات رو گفتیم یا متصلن یا منفصلن. مقید متصل رو اینجور تعریف میکردن که در کلام واحد با مطلق آمده است، و مقید منفصل اونیست که در کلام در کنار مطلق نیامده است. البته این تعریف مال زمانی است که ما مطلق را به لفظ ارتباط میدادیم. خب تقسیم هم گاهی موقع میشه مقید را به مقید لفظی و لبی. مقید لفظی یعنی در حقیقت در قالب خطاب صادر شده، مثل آیات و اخباری که تقیید میکنن مطلق را. اما مقید لبی اونایی که خطاب ندارن، مثل عقل و اجماع و سیره، بهش میگن مقید لبی. مقیدات لبی رو برخی گفتن در قوه متصل است، برخی گفتن در قوه منفصل است. قسمت 17 کتاب الاساس به این میپردازد که چه چیزی دلالت بر اطلاق میکنه، و اجمالا عرض کردیم آن چیزی که دلالت بر اطلاق میکند قرینه حکمت است، در مقابل قدما که معتقد بودن الفاظ دلالت میکنند، ولی میگیم نه، یک مقدمه عقلی داریم به نام مقدمات حکمت یا قرینه حکمت. یعنی متکلم بتواند کلامش را مقید بکند، این یک. متکلم در مقام بیان مرادش باشد، در مقام اجمال و اهمال نباشد، این دو. و همچنین قرینه هم بر تقیید نداشته باشد، این سه. وقتی این سه مقدمه تمام شد میگیم کلام مطلق است. درست شد؟ یعنی رفض القید میکنیم، رفض القید بهش میگن، یعنی قیود رو برمیداریم. اما دیگه بدلی بودن یا شمولی بودن، شمولی افرادی، شمولی احوالی، اینا فهمیده نمیشود از بله خود اطلاق. انبیاتی هم داشتیم. یک، آیا متکلم در مقام بیان هست یا مقام بیان نیست؟ جواب این بود که اصل عقلای این است که در مقام بیان باشد. دو، انصراف آیا مانع اطلاق میشود یا نه؟ گفتیم اگر انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ مطلق در برخی از حصصش باشد، این انصراف موجب در حقیقت از بین رفتن اطلاق می شود. اما اگر انصراف منشأ دیگری داشته باشه، مثل توفر وجود یا فرد اکمل، اطلاق را از بین نمی برد. سه، این که فرق بین عام و مطلق رو فهمیدیم، عام با دلالت لفظی است، مطلق به مقدمات حکمت. چهار، این است که باید برای تمسک به اطلاق هم از مقیدات منفصل فحص بکنیم. قسمت 18 هم حمل مطلق بر مقیده که چطور میتوانیم بین مطلق و مقید جمع بکنیم. خب گفتیم که در اونجایی که متعلق حکم مختلف است، یعنی حکم مطلق و حکم مقید دوتا متعلق مختلف دارد، متعلقش مختلف باشد، چه دوتا حکم اثباتن و نفیان یکی باشد چه اثباتن و نفیان یکی نباشند، اینجا هیچ تنافی بینشون وجود ندارد. اما اگر متعلق حکم با همدیگه یکی بودن، مثل اکرم العالم و لا تکرم العالم النحوی که هر دو متعلق اکرام است، اینا اگر اثباتان و نفیان با همدیگه تفاوت داشتن، اینجا حتما مطلق را بر مقید حمل میکنیم. اما اگر متعلق حکم که یکی هست حکماشون با همدیگه اثباتان و نفیان متوافق باشه، مثل اکرم العالم اکرم العالم الفقیه، در یه همچین حالتی اگر شمولی باشد در اینجا اصلا نیازی به جمع نداریم، منافاتی بینشون نیست. اما اگر بدلی باشن باید یک جمعی بینشون ارائه بکنیم، مثل قلد عالمن و قلد عالمن عادلا. اینجا برخی گفتن که جمع موضوعی میکنیم، معنیش اینه که میگیم مراد از عالم عالم عادل است، پس تصرف میکنیم در مطلق. برخی گفتن نه، جمع محمولی میکنیم، یعنی قلد عالمن عادلا رو حمل بر استحباب میکنیم، که گفتیم ظاهرا طریقه جمع موضوعی منسوب به مشهور است و انسب هم همین است. البته اینها همه در زمانی است که خطاباتی که ما ذکر میکنیم جزء الزامیات باشند، وگرنه در مستحبات بنابر این است که در حقیقت خطاب مقید حمله بر فضیلت بشود، نه اینه که مطلق مقید بشود. فصل پنجم از مباحث الفاظ بحث مفاهیمه و قسمت 19 اشاره کردیم که مدلول کلام از جهت دال برو یا منطوق است که مدلول مذکور در کلامه، یا مفهوم است که مدلول مسکوت در کلام هستش. اونی که مذکوره رو بهش میگن منطوق، اونی که مسکوته رو بهش میگن مفهوم، و مفهوم هم گاهی موقع مفهوم موافق است، به معنای اینی که حکمی که در کلام آمده است برای موضوع دیگری هم ثابت است و این حکم با آن چیزی که در کلام نیامده است ثابت است، و از آن جایی که این حکم مفهوم با حکم منطوق با همدیگه موافقت داره بهش میگن مفهوم موافق، چون مثل لا تقل لهما افنه که دلالت بر حرمت میکنه برای موضوع اف و تعفیف، که برای موضوع ضرب و شتم هم همین حکم حرمت هست، لذا میشه مفهوم موافق به دو نحوه، الغای خصوصیت یا مفهوم اولویت، این دلالت تحقق پیدا میکنن. اما قسمت 20 مفهوم مخالف رو مطرح کردیم که دقیقا مخالفت حکم منطوق با حکم مفهومه، چون انتفاع حکم است لذا مخالف می شود. مفهوم مخالف یعنی این که کلام به دلالت التزامی دلالت بکنه بر انتفاع حکم، به انتفاع یکی از قیودی که در کلام آمده، قیودی مثل شرط، وصف، غایت، حصر، عدد و لقب رو هم بهش ملحق کردن. اما در صفحه 122 یک امور عامه ای رو مطرح کردیم که زیاد هم در بحث مفاهیم ازش استفاده میشه. اول اینه که بحث ما اونجاییست که قرینه بر مفهوم نداشته باشیم. دوم اونجاییه که اگر قید منتفی شد موضوع منتفی نشود. سوم اونجاییه که سنخ الحکم منتفی بشود، شخص الحکم انتفاعش مسلم است، بحث ما در بحث مفاهیم انتفاع سنخ الحکم است. چهارم این است که ضابطه مفهوم این است که قید علت انحصاری در ثبوت حکم باشد، و پنجم هم این است که ما بحثمون سر حجیت نیست، میخوایم ظهور را به دست بیاریم، ظهور در مفهوم، که اگر ظهور پیدا کرد بعدن اون موقع میگیم که بله حجیت دارد. این پنج امری رو که گفتیم در همه بحث مفاهیم باید جریان پیدا بکند. قسمت 21 اولین مفهومی رو خوندیم، مفهوم شرط بود، اختلاف داشتن، برخی گفتن ثابت است، برخی گفتن ثابت نیست، دو قول به تفصیل هم داشتیم. اما گفتیم اگر سببیت انحصاری رو در شرط اثبات بکنیم مفهوم ثابت است، سببیت به واسطه وضع یا عرفن ثابت می شود، انحصاریت هم با اطلاق کلام ثابت می شود، چون اگر سبب دیگری بود متکلم حکیم به او متعرض می شود، چون متعرض نشده پس معنیش اینه که این سبب سبب انحصاری باشد، لذا مؤیدی هم از اخبار رو بردیم برای اینکه شرط مفهوم دارد. مفهوم وصف که قسمت 22 بود، باز در اونجا هم اقوالی بود، برخی مطلقا قبول نداشتن، برخی مطلقا قبول داشتن، برخی تفصیل دادن بین اینکه قید حکم باشد یا قید حکم نباشد. ولی اشاره کردیم اونایی که قائلن به اینکه وصف مفهوم دارد دو دلیل آوردند. یکی مسلک حکمت بود، یعنی اگر مفهوم نداشته باشه لغو است. جواب دادیم که نه، لغو نیست، به خاطر اینه که وصف آمده تا شخص الحکم رو زیغ بکنه و این خودش یک فایده است. نیاز نداره حتما فایده در این باشد که سنخ حکم منتفی بشود به واسطه وصف. دومین دلیلی که داشتن گفتن وصف اشعار به علیت داره، پس اگر وصف منتفی بشود حکم که معلوله از بین می رود. جوابش دادیم که اشعار کفایت نمی کند. البته اینو تأکید کردیم، اگر قرینه وجود داشته باشد با قرینه همیشه تابع هستیم، چه دلالت بر مفهوم بکند یا عدم مفهوم. قسمت 23 در مورد مفهوم غایت بود. دو مبحث بود، غایت در مقیا داخل است یا نه. مبحث دوم اینه که حالا چه غایت داخل باشد چه نباشد، غایت مفهوم دارد یا ندارد. اما در مورد مبحث اول 3 قول مطرح کردیم. گفتیم که برخی میگن غایت در مقیا داخل است، برخی میگن داخل نیست، برخی تفصیل بین حتی و الا دادن که حتی غایتش داخل است، الا داخل نیست. اما حق این است که کلام از این ناحیه مجمل است و محتاج به قرینه هستیم. در مبحث دوم که مفهوم غایت بود، دوباره برخی گفتن ثبوت مفهوم هست، برخی گفتن مفهوم ثابت نیست، برخی تفصیل دادن اینکه غایت حکم باشد یا غایت غیر حکم باشد. ولی گفتیم که استدلال شده برای مفهوم غایت به تبادر، اما اشکال کردیم، گفتیم این تبادر ثابت نیست و البته شخص حکم قطعا با غایت برداشته می شود، اما بیش از این دیگه دلالت ندارد، لذا غایت مفهوم ندارد و مگر قرینه تهدید و مقام تهدید وجود داشته باشد. و آخرین بحث از مباحث الفاظ هم مفهوم حصر و عدد و لقب در قسمت 24 کتاب بود. مفهوم حصر رو گفتیم بحث نداریم در این که مسلم مفهوم دارد، انما الکلام در اینه که چه چیزهایی بر حصر دلالت میکنه. گفتیم یکیش انماست، یکی الا استثنایی است، البته به صورت استثنای مفرق باشه یا تام متصل باشد، اما اگر استثنای تام منقطع باشد دلالت بر مفهوم نمیکنه، چون اصلا حصر نیست و راه استدراک و دفع توهم است. تعریف مبتدا به لام الجنس و همچنین تقدیم ما حق و تأخیر از طرق افاده حصرن که اینها هم دلالت بر مفهوم میکنن، چون که حصر رو میرسونن. مفهوم عدد گفتیم محققین میگن که مفهوم ندارد، البته اگر مقام تهدید باشد مفهوم دارد. مفهوم لقب و اصلا برخی مفهوم ندانستند و قطعا میتونیم بگیم که مفهوم ندارد، مگر اینکه باز قرینه باشد که اون اگر قرینه باشد دیگه گفتیم به حکم قرینه هرچه که هست را قبول میکنیم. این خلاصه ای از ابتدای کتاب تا انتهای باب اول. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهلک عذابهم اجمعین.